أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. خب دوستان عزیز، بحث ما در آیات شریفه طلاق بود، ولی در این سیاق آیات که بحث میکنیم که آیات طلاق هست، یک آیه درباره نکاح هست و باز آیات بعد مربوط به در واقع عده فوت و باز دوباره مربوط به طلاق و احکام طلاقه. لذا این که حیف هست که ما این آیه شریفه را داریم و صد بحث نکنیم و بگذاریم که صرفا مدعی بشیم که ما چون آیات طلاق را بحث میکنیم در میون بزنیم. اون سیاق آیات شریفه را که وارد شده بریم جلو، تا اینکه این دسته از روایات سوره بقره که اگر یادتون باشه از آیات شریفه تقریبا 227 228 شروع شد و انشالله تا حدود 200 مثلا فهم میکنیم که بله 38 تا 238 تقریبا و بلکه بعدش هم احکام طلاق را داره بیان میکنه. خب این آیه شریفه یکی از آیاتی است که مربوط به نکاح و یکی از مباحث نکاح که خصوصا شیر دادن بچه هست وارد شده. به همون سبکی که قبلا درباره آیات بحث میکردیم، ابتدا مفرداتش رو بحث میکنیم، بعد به ترکیبش اشاره میکنیم، بعد باز نکات بلاغی اگر وجود داشت مورد توجه قرار میدیم و در نهایت هم اون احکامی که مورد استفاده میشه از این آیه شریفه انشالله بررسی میشه. والدات از ماده ولده یلدوه دیگه، ولده یلدو یعنی متولد شدن، ولده یلدو ولود وقتی گفته میشه یعنی کسی که حیوانی که زیاد بچه میزاید. والد پدر رو میگن، والده مادر رو میگن. بعد در باب تفعیلش ولده به کار میره، ولده یو ولدو تولید یعنی پدید آوردن. پس ببینید این پدید آوردنی که ما در ثلاثی مزید استفاده میکنیم یک ارتباطی داره از همون ثلاثی مجرد که به معنای بچه را بچه متولد شدنه، که انهو بچه هم که از انسان به دنیا میاد یک نوع پدید آوردنه. تا پدری نباشه بچه پدید نمیاد، تا مادری نباشه بچه پدید نمیاد. لذا اینجا تعبیر به ولده یلدو کرده. به اون فرزندی که متولد میشه در لغت عربی ولد گفته میشه، جمع کلمه ولد میاد اولاد، در قرآن هم آمده هم ولد هم اولاد. البته کلمه ولد هم استعمال شده. ولد از واژگانیست دوستان عزیز که هم به معنای جمع آمده یعنی فرزندان، و هم به یک نفر فرزند اطلاق شده یعنی مفرد. نظیر این کلمه کلمه فلک در قرآن که هم فلک جمع استعمال شده یعنی کشتی ها، هم مفرد استعمال شده یعنی کشتی. توجه داشته باشی. پس بنابراین ولده یلدو، والد، مولود، اینا مشتقاتی هستند که از این ماده در قرآن مکرر استعمال شده اند. والدات به معنای مادران، جمع کلمه والده، مثل امهات که جمع کلمه امه به معنای در واقع مادر، منتها اینجا جنبه‌ای که نظری که وجود داره همون جنبه تولده، در ام اینطوری نیست، والا در آیات شریفه دیگه ام تعبیر شده. والدات، این معنای لغت ولده یلدو و مشتقاتش. یرضعنه، یرضعنه باب افعال در واقع و متعدی هم هست، متعدی هم هست، توجه داشته باشید. رضعه یعنی شیر خورد، شیر خورد. رضعه یرضعه شیر خوردن رو میگن، رضع شیر خوردنه، اما ارضعه یعنی شیر داد او را، متعدیه در واقع، متعدیه. خب ببینید در ماده ارضاع شیر دادن یا ثلاثی مجرد وقتی گفته میشیم میگیم رضاع مثل قیام، این معنا دلالت بر این داره. علمای لغت گفتن در جای رضا گفته میشه که مادر پستان خودش را در دهان بچه میگذاره، اینه میگن یرضعنه، اینه میگن رضا. اما اگر چنانچه شیر را مادر به تعبیر ما بدوشه و تو یک شیشه ای تو فنجانی بگیره و این را تو دهان بچه بریزه، او را عرب رضا نمیگه، او را وجور میگه. در فقه اگر یادتون باشه بحث سر اینه و یک مبحث بسیار عمده ای هست که آیا محرمیت به رضا حاصل میشه، یعنی باید مادر پستان خودش را در دهان بچه بگذارد، یا نه حتی بالوجور هم حاصل میشه، شیر را بدوشن تو دهان بچه بریزن، آیا اینم محرمیت حاصل میشه یا نه؟ این مبتنی بر همین لغته که این لغت در فقه تأثیر داره. برخی از فقها معتقدن که محرمیت از طریق رضاع حاصل میشه، یعنی خداوند متعال برای نفس گذاشتن پستان مادر در دهان بچه یک احکامی و یک باری برش بار مترتب کرده که اون بار مثبت بر وجور و بر این که تو دهان بچه بریزن مترتب نمیشه. و شاید به همین جهت بوده که در روایات بسیاری آمده که مادر بچه‌های خودش رو شیر بده. این مادر شیر بده یعنی چه؟ یه بعد اتفاقا ما روایات داریم که مادر پستانشو در دهان بچه بگذاره. در چند سال پیش متاسفانه در مملکت ما کارها برعکس شده بود، ایران بزرگترین مصرف کننده شیر مصنوعی بود، یعنی بیشترین تعداد مادرانی که به بچه هاشون شیر نمیدن تو ایران ما بود. حالا ما یا واقعا و آمار وجود داره یا نداره، این بسیار آمار وحشتناک و بسیار خطرناکیست در واقع به این مرحلهی برسه. ولی بزرگان ما فرمودن اصلا خود این که بچه را مادر بغل کنه، خود این که در واقع بچه را لمس کنه، بچه را مثلا فهم کنه که ممارست و ملامست داشته باشه پدر مادر با بچه، این اون آثار ژنتیکی به بچه بالاخره منتقل میشه. حالا دوستان عزیز، ما بحث لغوی داریم، اون بحثای دیگه رو باز میشه جای دیگه بحث کرد. این رضا در واقع به معنای شیر دادنه. البته در بحث‌های فقهی مفصل بحث کردن که آیا شیر دادنی با یک بار موجب محرمیت میشه یا نه شرایطی داره. اون بحث رضای اصطلاح فقهی یک بحث مستقلی است که باید در جای خودش بحث بشه. مشهور بین فقها فرمودن یا باید حداقل 15 دفعه شیر بده، یا 3 شبانه روز حداقل، و یا جوری که گوشت و پوست برویه. البته در بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت دو گروه هستند که اینا مطلقا معتقدند به صرف این که مادری پستان خودش رو در دهان بچه گذاشت، او بچه میشه محرمش. الان بچه همسایه رو آوردن، یک بار همینقدر که پستان رو تو دهانش گذاشت و او یک مکیدن شیر شد کافیه، میشه حرام. در بین فقهای شیعه حسن ابن ابی عقیل عمانی اینطوری معتقده، از قدمای شیعه، ایشون معتقده علیکم السلام که قرآن تعبیر به رضاع داره و رضا با همون یک بار که پستان رو تو دهان بچه بگذارن حاصل میشه. در بین فقهای اهل سنت هم طائفه ظاهریه مثل داوود ابن خلف اصفهانی و مثل پیروان او مثل ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا اگر ملاحظه بفرمایید میگه با یک بار شیر دادن رضا حاصل میشه. البته این نکته رو باز باید مراجعه کنیم. فکر میکنه مرحوم آقای صادقی صاحب الفرقان هم همینطوری معتقده. چرا؟ روایت که عرض کردیم چندین روایته، ولی اونا معتقدن که این روایات خبر واحده و خبر واحد در مقابل قرآن نمیتونه استقامت کنه و قرآن مطلقه. قرآن اصل رضا را آورده و رضا با یک بار شیر دادن هم چی؟ حاصل بشه. میخواستم براتون بگم که رضا از نظر لغوی عبارت از شیر دادن مادر به بچه که پستانشو تو دهان بچه بگذاره، و الا اگر شیر رو بدوشن و تو دهان بچه بریزن او رو در واقع رضا نمیگن. دوستان عزیز، به تعبیر بعضی فقهای ما امتصاص در حرمت شرطه. امتصاص، امتصاص همون مکیدن بچه رو میگن. مکیدن بچه یعنی وقتی بچه از پستان مادر شیر میمکه، اونجا عرب تعبیر میکنه به رضاع، و الا جورهای دیگه شیر دادن اسمشو نمیذارن رضاع. لذا برخی فقها معتقدن که اونا محرمیت هم نمیاره، فقط رضاع محرمیت میاره. حالا رضاع با چه شرایطی او رو عرض کردیم تو فقه الا ماشاءالله مطرح شده و بحث کردن. فقط این نکته رو توجه داشته باشیم که برخی از فقها معتقدن که صرف شیر دادن کافیه دیگه. همینقدر که یک بار دهانشو گذاشت و مکید در واقع شیر رو از پستان مادر، محرمیت حاصل میشه. والوالدات و یرضعن اولادهن، اولاد گفتیم جمع ولد، ولد یعنی فرزند. حولین کاملین، حول دوستان عزیز به معنی ساله. در قرآن سه تا واژه آمده که به معنی سال آمده، یکی حول، یکی سنه، و یکی هم در واقع عرشه خدمت شریف با سعادت شما که عام. عام حضرت یوسف فرمود که چندین سال بکارید پشت سر هم، بعد اینا را ذخیره کنید. اعوام، اعوام جمع عامه یعنی سالها. سنه جمعش میاد سنین، فلبث فی الکهف 300 سنین یعنی سالها. یک واژه هم که آمده به معنی حوله. البته دوستان عزیز برخی بزرگان ما فرمودن این هر سه تا لغت یک معنا میده یعنی یک سال، اما از نظر نامگذاری بین اینا فرقه. اونجایی که در واقع چون چرا سال گذاشته شده، چون در این روزگار انسان در تحول حالنا از همینجا گذاشته شده، نامگذاری شده. چون انسان فراز و نشیب داره، جوانی داره، پیری داره، خوبی داره، خرابی داره، مریضی داره، سالمی داره، غنا داره، فقر داره و الی ماشاءالله خوشحالی داره، غیر خوشحالی داره، میگن حول. عام در واقع از گستردگیشه، چون هیچ کسی از عام دیگه بیرون نیست، همه در ظرف زمان واقع شدن. ثم یعطی عام یغاس الناس فی، تو سوره یوسف داره. بعد از این چند سالی که کشت کردید یک سالی میاد، سالهایی میاد که یغاس فی الناس، مردم درش در غیث نعمت هم. این رو میگن عام، او رو میگن سنه. سنه در واقع باز در اشتقاقش بحثه که سنه از چه ماده‌ای مشتق شده، جمعش میاد سنین. منتها ماده سنه و یسنه و معنای خاصی داره که در واقع یا قحطیه، قحطی نیست، در جای خودش بحث شده. پس حولین به معنای دو تا سال میگیم. جمعش میاد احوال، عام جمعش میاد اعوام. علیکم السلام. و سنه جمعش میاد سنین. حولین کاملین، کاملین از ماده کمله میاد. کمله یعنی کامل شد، تمام شد. ببینید تمام شد، کمله یعنی کامل شد، تمه هم یعنی کامل شد، تمه. اما در جاهایی که از نظر شخصیت در واقع تمام باشه، نوعا تعبیر به کامل میکنن. در جاهایی که از نظر سن تمام باشه، تعبیر به تام میکنن. میگیم این تام است، این تمام است. ماه تمام، ماه کامل. حضرت باقر علیه السلام هم حدیث شریفشون اینه، الکمال کل الکمال. وزمیه دیگه، یعنی کامل باشه، یعنی تمام باشه. کمله یعنی کامل کردن، نقص را جبران کردن. مثلا در ماها ما داریم در واقع 29 روزم ماه ممکنه باشه، 30 روزم ممکنه باشه. 30 روز رو میگن کامل و تمام، 29 روز رو میگن ناقص. حولین کاملین لمن اراده ان یتم الرضاعه. اراده از ماده راده یرودو به باب افعال میره، میشه اراده یریدو، اراده کردن. اراده ان یتم، اراده یعنی اراده کرد در واقع، یعنی تصمیم گرفت. اراده سممه عزمه، اینا به یک معنا هست. عزم یعنی تصمیم، سممه هم یعنی تصمیم، اراده هم یعنی تصمیم، نوا هم یعنی نیت کرد، تصمیم گرفت در واقع. اینا همه قریب المعنای هم. حالا اگر نگیم به یک معنای هم قریب المعنای هم. لمن اراده ان یتمه، یتمه باب افعال همون ثلاثی مزید تمه ها، تمه یعنی تمام شد، کمله یعنی کامل شد، اکمله یعنی کامل کرد، اتمه هم یعنی تمام کرد. اکمل به ایمان نا اکمل الایمان الیوم اکمل تو لکم دینکم، تو قرآن هم آمده اکمل تو لکم دینکم متعدیه، و اتمم تو علیکم نعمتی، هر دو پدو هم آمده. و اتمم تو اکمله جاییست که در واقع شخصیتیه، دین شما را، دینی که دین حقیقیه کامل شد. و اتمم تو نعمت ها هم به عددش، عددهاش دیگه تمام شد. و اتمم تو علیکم نعمتی اتم الحج و العمرته، از این ماده در واقع زیاد آمده در قرآن. فتم میقات ربه 30 لیله، پس اتمه و اکمله، تمه و کمله، اینو روشن باشه در واقع. ان یتم الرضاعه، رضاعه مستر ثلاثی مجرده، توجه داشته باشید، رضاعه رضاعه مستر ثلاثی مجرده. و علی المولود له رزقهن، داریم واژگان آیه شریفه 222 رو معنی میکنیم. رزق را ما قبلا اگر یادتون باشه، البته نمیدونم نیست آیا بوده یا نبوده که توضیح داده باشیم، رزق در همون اوائل قرآن به کار رفته. و مما رزقناهم ینفقون، رزق یرزقو خودش دو مفعولیه دوستان عزیز، رزق یرزقو دو مفعولیه، اشتباه نکنید، ماده رزق یرزقو دو مفعولیه. رزقنا الله السلامته، خداوند به ما روزی بده سلامت را. روزی خداوند هم همیشه اینطوری نیست که مال باشه، نه، اللهم ارزقنا در دعا بخونیم دیگه، اللهم ارزقنا مثلا طاعت را، اللهم ارزقنا دوری از معصیت را، اللهم ارزقنا رؤیت امام زمان را، اینا همه رزقه. رزق گاهی رزق ظاهری است، مادی است، و گاهی رزق معنوی است. در واقع به اون چیزی که به عنوان روزی به انسان میرسه تعبیر میکنن به رزق. رزق او میشه رزق، و الا رزق یرزقو متعدیه و دو مفعولی هم هست. در قرآن هم بسیار آمده، و مما رزقنا هم که در اینجا فرمودن یک مفعولش محذوفه، چون عاید صله در واقع. رزق هنه و کسوت هنه، کسوت یعنی لباس، یعنی پوشش، از ماده کسا یکسو میاد، کسا هو یعنی او را پوشان، کسا کسوه یعنی پوشان. در قرآن چندین لغت وجود داره که به معنی پوشاندنه، پوشاندن. اصلا اصل ماده خمره به معنی پوشاندنه، خمرهو یعنی سترهو، کسا هو یعنی سترهو. لباس را میگن لباس، چون لباس می پوشاند انسان را، به الا اصل معنی کسا یکسو لباس نیست، به معنی ستره، ستره. کسا را میگن کسا چادری را، چون چادری انسان را می پوشانه، کسا. حدیث شریف کسا از همی بابه، فدخل معهو الکسا فقال السلام علیکه. دقیقا همونه کسا یکسو، خمر یخمرو، اینه معنی پوشاندنه. غطا یغطی، غطاهو رتاهو یعنی پوشاندورا، تغطیه یعنی پوشاندن، تغطیه. اکنه از ماده کن، کنهو یعنی سترهو، و علا قلوبهم اکنه یعنی پوشش هست، یعنی ستره. توجه فرمونده اصلا ابرم میگن، ابر به معنی پوشاندنه، غمه غمه، غمام چون میپوشانه در ما غمه، اصلا غمرم میگن غم چون انسان رو میپوشانه، یعنی واقعا تمام وجود انسان تحت تاثیر قرار میگیره، تمام وجود انسان، پای آدم شل میشه، بدن آدم شل میشه، صورت آدم جور دیگه نشون میده. ببینید غمام، غمه، اینا به معنی غمده، غمده هم از میبابه، غلاف شمشیر رو میگن غمده، معنی پوشاندنه. غمره یعنی فرو رفت، یک نوع پوشاندنه در واقع. غمسه، غمسه آب که میگیم سر را در آب فرو ببره، از همی بابه ای ستره. اینا اصل معناش به معنی ستره. بعضی ها روشنتر به معنی پوشاندنه، مثل کسا، مثل خمرهو، مثل غطاهو، مثل عرصه خدمت شریف با سعادت شما که کنهو، اینا به معنی پوشاندنه. بعضی ها درش پوشاندن خوابیده شده، مثل غمره، مثل غمسه، مثل غمزه، چشم را چشم پوشی کرد. و از همینجاست دوستان عزیز که شما همین غمسه، غمره اینا را نگاه کنید، ابوالفتح عثمان ابن جنی در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما که خصائص خودش ادعای اشتقاق صغیر می و کبیر میکنه، میگه لغات در اشتقاق صغیر نه تنها با هم شریکن و معناشون اشتقاق صغیر اونیست که دو تا شرط داشته باشه، یکی در ماده با هم شریک باشن، دو صورت تغییر کرده باشه، ضارب، مضروب، ضرب، ضربه، ضراب، تضاربه، اینا همه در ماده اصلی با هم شریکن، صورت هم که تغییر کرده، اینو میگن اشتقاق صغیر. اشتقاق کبیر اونیست که در دو حرف با هم شریک باشن، غمره، غمده، غمسه، غمزه، تمام اینها. میگه حروف واژگانی که در دو حرف هم با هم شریک باشن معناشون به یک معنا داره میگرده، به یک اصل، و اون رو میگه اشتقاق کبیر. کسا و کسوه از اینطوری از این ماده هست، و کسوت هنه یعنی لباسی که در واقع بالمعروف باشه. لا تکلفو، لا تکلفو از ماده تکلیفه، توجه داشته باشید، کلفه یو کلفو دو مفعولیه، اینجا مجهوله، لا تکلفو نفسون، استثنای مفرد هم هست، لذا وسعها میشه مفعول دوم، تکلیف نمیشه. کلفه الله، خداوند رو تکلیف کرد، خب به چی تکلیف کرد؟ مفعول دوم، کلفه دو مفعولیه، از ماده تکلیف میاد. و اصل معنای تکلیف هم از کلفت میاد، کلفت یعنی سختی. شاید در فارسی به کسی هم که در خانه میچرخه و کار میکنه میگن کلفت از نمیبوره، چون سختی های خانه رو دوش میاد، درسته؟ کلفت، تکلف، مشقت. تکلیف فرعی هم که ما در فقه میگیم تکلیف، درست دوستان عزیز؟ میگن تکلیف چون برای انسان یک نوع کلفت آوره دیگه. درسته که در اصل بنای دین یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اون اصل دین بر یسره، اما بالاخره نماز خوندن یکم سختی داره، غسل کردن سختی داره، از همه بدتر جهاد مگه سختی نداره؟ سخت‌ترین حالت ها تو جهاده تکلیف. تکلیف شرعی از این باب در واقع نامیده شده، چون درش کلفته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کلمه نفس دوستان عزیز چون تا الان نبوده در واقع یک اشاره کنم، ما هم نفس داریم هم نفس داریم. نفس یعنی دمیدن، جمعش میاد انفاس، نمیگیم انفاس قدسیه، اما یک نفس داریم یعنی جان، نفس یعنی جان، و چون هر نفری یک جان داره بهش میگن نفس. نفس جسم نیست، دستش نداره، فقط داشته باشید، نفس جان، جان روحه. جمع کلمه نفس میاد انفاس، جمع کلمه نفس میاد انفاس. انفاس تو قرآن داریم ولی انفاس نداریم. حالا نفس رو چی میگن نفس؟ چون نفس که میاد بیرون نشانه برترین چیز انسان است به او حیات، لذا به چه ارزشمند میگن نفیس، به یک چیز عتیقه و ارزشمند میگن چی؟ نفیس. ارزشمند داره چون جان داره، چیز بی ارزش که جان نداره، طبیعه ارزشمنده. نفیس میگه اسم تفضیلش چی میشه؟ انفس، یعنی نفیستری. و این آیه قرآن دو تا قرائت داره. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، که قرائت عاصمه. انفسهم یعنی من نفس، یعنی از خودشون. انفس و نفوس جمع کلمه نفس. اما یک قرائت هم هست انفسه، یعنی خداوند از نفیس ترین اونها، از نفیس ترین. یک حسن قرائت های قرآن اینه که در واقع این قرائت از اون قرائتگاهی بهتر و قرائت دیگر و نافی یک دیگر نیستن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم بعث رسولا من انفسهم، نفیس ترین. مصدرش میاد نفاست، یعنی خوبی، نفیس تر. لا تکلف نفس الا وسعها، وسع از ماده وسع یسعو میاد، توجه داشته باشید، وسع یسعو یا وسع یسعو شاد باشه، وسع یسعو مثل وضع یده او. مسترش میاد وسع، وسعت. و مستر دیگرش میاد سعه، الناس فی سعت ما را یعلم، یا فی سعت ما را یعلم. دو قرائت دار، یعنی گستری، باز بودن در امور معنوی که وسعت به کار میره، یعنی جلوش من اینه داره، وسعت داره، یعنی من اینه داره. میگیم آقا دین خدا وسیعه، یعنی من اینه داره، هیچ وقت شما به بنبست نمیرسید. هر جا به یک مشکلی برخورد کردید، شارع مقدس یک راه فراری در کنارش چی؟ گذاشته، یک راه در رو گذاشته. شارع هیچ وقت انسان رو در تنگنا قرار نمیده. خود آدم ممکنه خودش رو در تنگنا قرار بده، ولی شارع کار نمیکنه. اما وسعه به مادیات که تعلق میگیره به معنی گستردگی یا وسعت زمینیه. میگیم این باغ وسیعه، این زمین وسیعه، یعنی متراژش زیاده. شما در گستردگی هستید، یعنی جلوتون بازه، سخت نگیرید بر خودتون. دین ما مثل دین صوفی ها نیست که آدم بر خودش سخت بگیره. این تکلف نیست، نعمت ها رو، نعمت های خداوند متعال باید استفاده بشه. نعمت ها رو خداوند داده که بندگان استفاده کنن. سخت گرفتن بر خودشو مثل صوفی ها و مثل مثلا فرض میکنیم درویش ها، اینا اصلا در شهر مقدس ممنوع، مطلوب نیست. خب لا تکلف نفس الا وسعها، ما داریم آیه شریفه 222 بقره رو بحث میکنیم، مفرداتش هم که چون آیه طولانیه مفرداتش هم زیاده، همه هم لغاتی است که تا الان کار نکردیم. لا تزار رو والدتون به ولدها 232 بله بله درست از خواهم بله والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولده و علال وارث مثل ذلك، چون لغت وارث تالا نبوده، باز در مورد وارث بدونیم که وارث اسم فاعله، از ورث یرثو، ورث یرثو. مصدرش میاد میراث، میراث مصدر میمیه در وزن مفعال، اشتباه نکنید، مصدر میمی همیشه بر وزن مفعل و مفعله نمیاد، مصدر میمی گاهی بر وزن مفعال هم میاد، مثل میراث، مثل میعاد، مثل میثاق. میثاق در قرآن مصدر میمیه. اصلا وزن مفعال گاهی برای آلت میاد، گاهی برای مصدر میمی میاد، گاهی برای اسم زمان میاد، گاهی برای اسم مکان میاد، برای چهار وزن میاد. و این قرینه هست که از هم دیگر جدا میکنه. ما در قرآن یادم نمیاد که بر وزن اسم مفعال اسم زمان باشه جز کلمه میقات، یعنی وقت. اسم مکان بر وزن مفعال آمده، تو نهج البلاغه کلمه مزمار هست، مزمار یعنی میدان مسابقه. اما مصدر میمی زیاد آمده، میعاد، ببخشید میثاق مصدر میمیه، خود کلمه میراث مصدر میمیه. حالا کلمه میعاد رو باید بریم اون موردش رو نگاه کنیم که آیا اسم زمانه یا مصدر میمیه. منظور وزن مفعال رو غافل نشید، وزن مفعال صیغه مبالغه میاد که در قرآن آمده، مثل مدرار، یرسل السماء علیکم، سماء علیکم مدرارا، مبالغه ها. مفعال صیغه مبالغه، مفعال اسم زمان، مفعال اسم مکان، مفعال مصدر میمی، هر چهار تا میاد و تو قرآن ما زیاد داریم. میراث مصدر میمیه، از ماده ورثه یرث. و ارث هم دوستان عزیز که میگیم ارث، ارث مصدر هم میاد ها، به معنای مال و ارث هم میاد، مال، اون مال هم بهش میگیم ارث، این ارث فلانیه. ارث درش ابدال صورت گرفته، یعنی در اصل بوده ورث، مثل کلمه احد که در اصل بحد بود. ما در قرآن موارد زیادی داریم از ابدال، طغات از ماده وقای، تقوا از ماده وقای، تترا از ماده وتره، احد از ماده وحده، ارث از ماده ورث. ورث یرثو، ورث یرثو یعنی ارث برد. لذا دوستان عزیز به کسی که مال رو ارث میبره میگیم وارث، به مرده ای که مرده و مال را به ارث میگذاره بهش میگن مورث. مورث یعنی ورثه، یعنی با مردن خودش فرزندان خودش را وارث قرار داد. ورثه و اورثه دو مفعولیه، ورثه و اورثه دو مفعولیه، توجه داشته باشید. و در قرآن اورثه استعمال شده، هر دو هم یعنی دو مفعولی. و اورثنا مثلا فرض بکنیم ارزه عبادنا الذين فرا، آیه شریف الان یادم رفت. حالا ورثه باز موارد دیگه، پس ببینید ورثه یک مفعولی، ورثه و اورثه دو مفعولی میشه و هر دو هم به معنی ارث گذاشتن، به ارث گذاشتن. اینو میگیم توریث و ایراث. و علی الوارث مثل ذلک. در قرآن چند کلمه هست که به معنی مثل، دوستان عزیز توجه داشته باشید. اونی که ما در کتابای نحوی استعمال میکنیم مثل نمیگیم، میگیم نحو. نحو، نحو در قرآن به معنای، یعنی نحو به معنای مثل، ولی در قرآن نیامده، ظاهرا یادم نیست آمده باشه. اما مثل داریم. ند، ند بعضی گفتن به معنی مثله، برای خداوند انداد یعنی امثال، مثل انتخاب کردن. هازا ند دو هازا یعنی مثل هازا. شبیه و شبه، اشباه نمیگیم، جمعش میام یعنی مثل. پس مثل، نحو، شبیه، شبه، ند، اینا همه به معنی چیزی که نظیر چیز دیگه هست. مثل ذالک فإن أراد فصالا، فصال، فصال از ماده فصل میاد، یعنی جدایی انداختن. فصل یعنی جدایی، نقطه مقابل وصله. ببینید وصل یعنی اتصال، یعنی به هم پیوستن. فصل یعنی از هم دیگر جدا کردن. فسأله یعنی جدا کرد او را، جدا کرد. وسله یعنی متصلش کرد، به هم چسبوندش. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل. جدایی نیست. حالا این کلمه من الان یادم نیست که فصال در واقع یک معنای خاصی داره، چون به نظرم فصال جدایی در شیر دادن را فقط میگن. فصال هر جدایی رو نمیگن. فصل هر جدایی هست، ولی فصال هر جدایی نیست. کلمه رو من الان تازگی مراجعه نکردم، یعنی یادم نبوده. خب فإن أرادا فصالا، یعنی این زن و مرد از هم میخوان جدا بشن. ان ترازن منهما، ترازن، ترازن مصدر باب تفاعله، از ماده رضی یرزا، در قرآن ثلاثی مجردش استعمال شده، رضی الله عنهم و رضوا عن. باب افعالش میشه ارزاه، یعنی او رو راضی گرداند. باب تفاعلش میشه ترازا، یترازا مسترش میشه ترازن. مرضیه اسم مفعولش هم آمده، فهو فی عیشه راضیه، راضیه در واقع به معنی مرضیه. حالا مرضیه یک راضی آمده بود. مرضیه یادتون هست تو قرآن آمده؟ نه آمده شاید، یادم نمیاد. ها چی؟ راضیه تن مرضیه، احسنتم. بله بله بله، هر دو تا در یک آیه شریفه ذکر شده. هم باعث رضایت میشه و هم رضایت شده هست. رضایت هست یعنی راضی شده، رضایت. ان بخوان آره رضی الله عنهم. بله درست. و تشاورن، تشاور باب تفاعله، از ماده شوره، با همدیگر مشورت کردن، با همدیگر مشورت کردن. شاره شورو مسترش میشه شورا، و امرهم شورا بینا. ما بر وزن فعلا مستر زیاد داریم، فعلا مستر زیاد داریم، فعلان و فعلا، مثل غفران داریم، سبحان داریم، فعلا هم داریم، مثل شورا، مثل حسنا. اینا توجه داشته باشید. ببینید شارع یشورو به باب تفاعل که برده بشه که دو طرفه بشه میشه تشاوره، به باب مفاعله برده بشه میشه شاوره. و شاور هم بله، با اونا مشورت کن. فإذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که تصمیمتو گرفتی، اراده کردی، خودت برو دنبال کار. تشاوره، شاوره، شورا، اینا معنی با همدیگر شور کردن، با همدیگر سخن گفتن و مطلب را بررسی کردن تا به یک نتیجه مطلوبی برسه. در یک حدیث امیرالمومنین علیه السلام فرمود من شاور رجال شارکهم فی عقوله، کسی که با دیگران مشورت کنه در عقلهاشون با اونا شریک میشه. من استبرد به رأیه هلکه. و تشاورن فلا جناح علیهما، جناح قبلا اگر یادتون باشه، حالا اینجا بوده جای دیگه بوده گفتیم، جناح از جنح یجنحو میاد، و این جنحو لکه لسل فجنح له، اگر روی آوردن، میل پیدا کردن، جنح یعنی میل پیدا کردن. شاید جناح به معنی بال در مورد پرنده هم میگن جناح، چون اون باعث میل پرنده میشه بین دروبر، اگر اون بال نباشه اصلا نمیتونه بی بروبر میل کنه. جنح یجنحو لا جناح، جناح یعنی میل. به معنی من ام آمده، فلا جناح علیه ما، یعنی من اینیست، من اینیست. یعنی چی؟ یعنی نتیجهش میتونن میل پیدا کنن. به همون ماده برگشته به اعتبار نتیجه. و این اردتم ان تسترضعو، تسترضعو باب استفعاله، سین در اینجا دوستان عزیز به معنای طلبه، توجه داشته باشید باب استفعال سین داره، ولی نه اینکه هر سینی به معنای طلب باشه. گویی سین به معنای مبالغه، مثل حلفه و احلفه و استحلفه، یعنی اون رو قسم داد نه طلب قسم کرد. استحلفه یعنی حلفه. استیسر من الهدی یعنی تیسره به معنی سلاسی مجرد، مبالغه رو میرسون. اما اینجا به معنی طلبه، ان تسترضعو یعنی طلب کنید برای فرزندانتون. چی را؟ المراضع را، شیردهندگان را، مرضع. توجه داشته باشید، پس ارضعه باب افعالش هم میشه دو مفعولی، استرضعه باب استفعالش هم میشه چی؟ دو مفعولی. و به اون مادری که شیر میده، این کلمه رو اونجا بخورم فراموش کردیم بگیم، به مادری که شیر میده عرب میگه مرضع بدون تا. البته مرضع هم گفته میشه، ولی نظیر حامل و نظیر حائزه. حالا آیا حامله در مورد زنی که حامله هست غلط استعمالش واقعا؟ یا نه اون طبق قاعده هست ولی اکثر حامل میاد؟ الان ظاهر اینطوری باید باشه، نه اونجوری که بعضی ها احتمال دادن که دیگه حامله اگر گفتیم یا حائزه اگر گفتیم غلط باشه. اون غلط نیست ها، دیگه کم استعمال میشه، چون حامله بیمعنا نداریم دیگه، مرد که حامل میشه. فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم. سلمتم یعنی اون چرا که در واقع اعطا شدید او رو تسلیمشون کردید. سلمه، توجه داشته باشید، سلم یعنی منقاد بودن، اسلمه یعنی اسلام آورد، یعنی منقاد شد، اسلمه یعنی دخل فی السلم به معنای دخوله، به معنای دخول اگر باشه لازمه. لا تقولو آمنا ولكن قولو اسلمنا، یعنی دخلنا فی السلم، دخلنا فی الاسلام کافی. اما به باب تفعیل که برده میشه سلمهو میشه، سلمهو، سلمهو متعدیه، چه به معنای سلمه الله که ما میگیم یعنی خداوند او را سلامت بداره، چه به معنای سلمه او یعنی تسلیمش کرد، یعنی اعطاه، تسلیم کرد. در معاملات هم داریم دیگه، تسلیم اون مبی یعنی در اختیار او قرار. اذا سلمتم ما آتیتم، اون چرا که اعطا کردید بالمعروف، و اتقوا الله فاعلموا ان الله بما تعملون بصير. ماده علمه هم حالا انشاءالله در آیات شریفه بعدی باز بیشتر توضیح میدیم، دیگه الان باز شما براتون دیر نشو، بنده هم کافیه دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.